وطنم 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 بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم خبه جان و تنم وطنم 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 وطنم
ژرفا
به نام حضرت دوست که هر چه داریم از اوست. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه هموطنان عزیزم در سراسر دنیا، این قسمت قراره به چالش‌های فرزندپروری بپردازیم در خدمت دو تن از اساتید مطرح کشورمون، جناب آقای دکتر دوایی استاد عزیزم به عنوان روانشناس و جناب آقای دکتر حاجیانی جامعه شناس هستیم. خواهش می‌کنم تا انتهای برنامه همراه ما باشید. مطمئن باشید برنامه بسیار کاربردی هست. ممنونم. به ژرفا خوش آمدید.
تربیت کودکانی شاد و سالم یکی از سخت‌ترین چالش‌های پیش روی والدین است. خیلی از والدین همچنان بر اساس غریزه و یا بر اساس آنچه که از پدر و مادر خود آموختن با کودکان خود رفتار می‌کنند، غافل از آنکه این روش ممکن است کارآمد نباشد و یا حتی منجر به مشکلات جدی برای کودکان در آینده شود. همه ما می‌خواهیم که والدین مؤثر و الهام بخش برای فرزندانمان باشیم، اما نصایح متفاوت و گاهی حتی متناقض برای نحوه تربیت کودکان موفق، مهربان و با اعتماد به نفس از دیگران می‌شنویم. دوستان، بزرگترها، همکاران، سایر افراد خانواده، شبکه‌های اجتماعی و اینترنت هر کدام روش‌های متفاوتی را برای تربیت صحیح فرزند در اختیار ما قرار می‌دهند. از طرف دیگر، شما غیر از نقش والد بودن، نقش‌های دیگری نیز در جامعه و خانواده به عنوان همسر، همکار، دوست و غیره دارید که همزمان باید به ایفای نقش در آنها نیز بپردازید. مدیریت هر یک از مسائلی که فرزندانمان در طول رشد خود به طور جدی با آن روبرو می شوند یکی از مهمترین چالش های فرزند پروری است که می توان با افزایش آگاهی و توان خود هر یک از آنها را تبدیل به فرصتی برای شکوفایی هرچه بیشتر فرزندانمان کنیم. در این حال که هر یک از ما وامدار تربیت والدین خود هستیم و می دانیم که با فرزندانمان چطور برخورد کنیم، اما بسیاری از شیوه های تربیتی فرا گرفته شده از گذشته ناکارآمد و حتی در بسیاری از موقعیت ها مخرب است. ممکن است آنچه فرزندان ما می آموزند همان چیزی نباشد که ما می خواستیم به آنها بیاموزیم. بنابراین پدر و مادر بودن از مهمترین و سخت‌ترین وظایفی است که بیشتر افراد بالغ در طول زندگی خود تجربه می کنند. هدف از پدر و مادر خوب بودن تربیت فرزندی سالم و رشد یافته است، به گونه ای که مهارت های مورد نیاز در زندگی بزرگسالی را کسب کنند. در واقع بسیاری از والدین آشنایی با نیازهای فرزند خود در سنین مختلف ندارند، در حالی که محیط سالم محیطی است که نیازهای اساسی فرزند برآورده شود. به طور کلی می توان گفت فرزند پروری یکی از ارکان اساسی در شکل گیری مستحکم و پایدار نهاد خانواده است که از دیرباز از سوی کارشناسان مورد توجه بوده است. آنچه امروزه در این حوزه مسئله جدید محسوب می شود، سبک مقتدرانه فرزند پروری از دیدگاه روانشناسی و تربیت دینی است و راهکارهایی را برای این تقابل ارائه می دهد که به کارگیری صحیح و تبعیت روشمندان از آن سبب پرورش فرزندی سالم و ایمن در جامعه خواهد شد.
چالش های فرزن پروری در کنار دکتر دوایی روانشناس و دکتر حاجیانی جامعه شناس. آقای دکتر خیلی خوش آمد.
خیلی متشکر. اجازه بدین سلام عرض کنم خدمت شما دکتر و تمامی بینندگان عزیز. تن سالم دل قرار رو برای همگی آرزو دارم. انشالله هر کدوم هر آرزوی دارید، هر حاجتی دارید به خوبی و خوشی برآورده بشه.
ممنونم. در خدمتتون هستم. همین دعای خیر رو برای شما داریم. آقای دکتر حاجیانی خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنون. منم سلام عرض می‌کنم خدمت همه عزیزان هموطن در هر کجای عالم که به سر می‌برن. آرزوی سلامتی و توفیق دارم برای همشون.
متشکرم. بحث رو اگر اجازه بدید با دکتر دوایی آغاز می‌کنم. آقای دکتر، من می‌خوام از نگاه روانشناسی اصلاً بگید ما انواع سبک فرزندپروری چی هست و اگر یک سبک غالب هست و شما اون رو تایید می‌کنین برای ما معرفی بفرمایید.
ببین یکیش اینا که دارم میگم آفتای یه تربیت غیر اصولی است. خب یعنی اگر پدر مادر مواظب باشن که این کاری که میگم نکنند اون کاری هست که بایستی انجام بدهند نتیجهش. خب مثلا یک، سختگیری افراطی. یعنی اگر پدر مادری که خیلی سخت میگیرن، کجا رفتی؟ کجا اومدی؟ کیفتو بگردم؟ موبایلتو ببینم؟ خدمتتون عرض کنم چه در تو با بچه شده هر کس دیگه ای؟
حالت نازم پیدا
میکنه. اگر که خیلی سختگیری افراطی باشه ناسازگاری میدهد. ناسازگاری میدهد یعنی چی؟ حالا آقای دکتر از در رابطه بحث اجتماعی شو اینا بگن دو اینا، ولی که تو بحث روانشناسی ما ناسازگاری رو چی تعریف میکنیم؟ میگیم اگر کسی که طغیان بکنه، پرخاشگری بکنه، اصلا من نخواستم این چه زندگیه بزنه بیرون، میگیم ناسازگار. این یک، ولی فقط این نیست. اگر کسی هم که خیلی بی عرضه بشه، به قولی میگن درماندگی آموخته شده بگیرد، که بگی آقا من به هیچ دردی نمیخورم، من فقط به درد لایجرز دیوار میخورم، این هم ما میگیم بازم ناسازگاری. یعنی ناسازگاری فقط داد و بیداد و عصبانیت و قابلمه رو پرت بکنم و لیوانو بشکنم و اخونه بزنم بیرون نیست. این هم هست، ولی فقط این نیست، بلکه اگر طرف بیورزن بار بیاد، هر کسی برسه بزنه تو سرش و این چیزی هم صداش هم در نیاد، این هم ناسازگاریست. میگم اگر که سختگیری افراطی اتفاق بیفته، اگر به بچه‌مون بگیم چرا این کارو کردی، چرا این کارو نکردی، همش انگار که داریم بازجویی ازش میکنیم و همش داریم کنترلش میکنیم، بچه ناسازگار میشود. یا طغیان میکنه، میگه اصلا هیچ کدوم تو نخواستم، یا یه بچه بی عرضه دست و پاچه لفتی که هر کاری بخواد بکنه بایستی یکی بهش بگه بار میآید. یک، سختگیری افراطی، باید مواظب باشیم. دو، رسیدگی افراطی خراب میکنه و ناسازگاری میدهد. یا طرف یا طغیان میکنه. مثلا چند وقت پیش مراجعه داشتم، یه نوجوانی بودش، پدر مادر از خونه بیرون کرده، گفته بریم بیرون تا بهتون بگم.
تجاله.
چرا؟ از بس هر چی گفته بود انجام شده بود. رسیدگی افراطی. این موبایلو میخوای؟ باشه برات میخرم. این کفشو میخوای؟ باشه برات میخرم. اینو نمیخوای؟ این کار نمیخوای بکنی؟ خب باشه نکن. خدا رحمت کنه علامه جعفری رو، ما این توفیق رو داشتیم که یه انسان شناسی در اسلام یه دو واحد در خدمت ایشون، آره، کارشناسی ارشد و دو واحد با ایشون داشتیم. ایشون میگفت کسانی که یک نهی مقدس در زندگیشون داشتن به جایی رسیدند. نهی مقدس. آیا تو خانواده ما یه همچین نهی مقدسی وجود داره؟ این کار نبایستی انجام بشود، این رفتار نبایستی انجام بشود، طبق ارزش ها و طبق اصول های هر اصولی که در زندگیمون حاکم هستش، هر مبنایی که هستش، هر ارزشی که هستش، آیا یک نه مقدس وجود داره؟ یا اینکه نه بابا هر کسی هر کاری خواست داره میکنه. اونجایی که این نه مقدس وجود داره، داره فرزند پروری رو منطقی ایجاد میکنه. ولی اگر که هر کسی هر کاری خواست و حالا همش باید دارم سرویس میدهم، اینجا ناسازگاری میدهد. ناسازگاری میدهد یعنی چی باز؟ یعنی که یا طرف طغیان میکنه و پرخوشگر میشود، یا یه آدم بی عرضه دست و پاشالو، چون هرچی خواسته در اختیارش بوده است دیگه. اینو حالا تو مثالای بحث روانشناسی ما هستش آقای دکتر، خانم دکتر، که میگه که مثلا اگر دیدید که بچه دوم به دنیا اومد، اگر دیدید بچه اول خیلی بهش میرسه، آخ پسونکش افتاد، بودم برم بشورم بهش بدم، آخ نمیدونم بغلش کنم، آخ بهش که نمیدونم بغلش کنم، فقط مال خودمه. میگه اگر اینجوری دیدید یه فرض بذارید، احتمالا یه تنفری توش خوابیده است. دلیلی نداره اینقدر بچه اول بچه دوم خوشش بیاد، اینقدر میچسبه، شاید یک مکانیزم واکنش وارونه توش خوابیده است. از بس به هم ریخته استش، توی رقابت مفرد افتاده، داره اینقدر بهش میرسه. اگر پدر مادری هم خیلی به بچهشون میرسن، اصلا نه به بچه، اگر خانومه به شوهره خیلی میرسه، شوهره به خانومه، خانومه بهش خیلی میرسه، هرچی میخواد فراهمه. میگه الزاماً این نیستش که چقدر همدیگر دوست دارن، شاید پشت این رسیدگی افراطی یک عذاب وجدان خوابیده است. اونجایی که باید وقت بگذارم وقت نگذاشتم، کارهایی رو که در رابطه با وفاداری بستی انجام بدم انجام ندادم، حالا به عنوان مکانیزم دفاعی دارم رسیدگی افراطی میکنم. اگر پدر مادر زیادی به بچه دارن میرسن و همه چیز براش فراهم، نمیگذارن آب دلش تکون بخوره، احتمالاً یه عذاب وجدانی درشون خوابیده است که اونجاهایی که باید تربیت صحیح اتفاق بیفته، اونجاهایی که وقت گذاری مناسب باید اتفاق بیفته انجام نشده، حالا شروع میکنن سرویس دادنهای زیادی. توی
روانشناسی میگن بله قربانگوهای افراطی حتما از سلامت روان ما رو جدا میکنه، فرقی نمیکنه چه تو رابطه والدین و فرزندان باشه، چه تو رابطه خود زوجین باشه، چه حتی توی محل کار باشه. یکی از مهارت‌ها که دوتا دوای مهارت سینو یا قاطعیت نگفتن است، اما اینو به عنوان یکی از مهارت‌های ارزشمند معرفی می‌کنم. متشکرم از توضیحات خوبتون. آقای دکتر حاجی، می‌خوام از نظر شما بدونم که اصلا ما نیازی هست که شیوه فرزندپروری خاصی رو به ایرانی‌هایی که خارج از کشور دارن زندگی می‌کنن آموزش بدیم؟ یعنی من والد اگه فرزندم قرار خارج از کشور زندگی کنه، باید با یک سبک خاصی رشد کنه یا نه همین سبکی که توی ایران بوده کافیه؟ نیاز هست اونجا میطلبه که من سبکم رو تغییر بدم یا نه؟
عرض که بله، یه پاسخ روشن داره که سبکهای زندگی، سبکهای تربیت و به طور کلی شیوه برخورد با پدیده ها و محیط به تناسب شرایط تغییر کنه و متفاوت باشه. نمیتونیم انتظار داشته باشیم همونطور که مثلا در سیستان بلوچستان، در هرمزگان، در خوزستان در واقع الگوی تربیتی و الگوی مواجهه ثابتی با فرزندان صورت بگیره، همین در مثلا در تهران هم اتفاق میفته و به همین سان برای خانواده‌ای که در خارج کشور در جاهای مختلف دنیا داره زندگی میکنه. حالا اگر فقط مقیاس رو بذاریم ایران و خارج کشور هم، یعنی مرزبندی حداقلی رو قائل بشیم، هم این مسئله خیلی مهمه، تفاوت میکنه شرایط و اقتضائات، اتمسفر و فشار هنجاری، ارزشایی که تو اون محیط داره القا میشه و انتقال پیدا میکنه به صورت ناخودآگاه و خارج از خانه. هم اون خانواده متفاوته، شرایط فرهنگیش و چیزی که میخواد منتقل بکنه، یعنی اون خانواده که در تهران زندگی میکنه در اصفهان یا در سیستان بلوچستان با خانواده که مقیم فرض کنید شهر اروپایی هستش و یا امریکای شمالی زندگی میکنه، این متفاوت هست. خود خانواده و
بفهمید موقعیت جغرافیایی یا پوزیشن
بله.
در سبک تربیت فرزند متفاوت
همینطوره بله. البته طبعا یه سری عناصر مشترک رو برای یه خانواده ایرانی میپسندیم، ترجیح میدیم، دلمون میخواد اینجوری باشه و باید اینجوری باشه.
این ریشه درسته
بله.
ممکنه اون شاخه ها رو ما تغییر
همینطوره ولی خب اولی در واقع باید توجه به اقتضائات محیطی داشته باشیم. بالاخره یه جایی هستش، فرض بکنیم به لحاظ یکی از چیزهایی که باید انتقال پیدا بکنه مهارت های زبانیه، خب این طبعا باید به تناسب جغرافیا و محیط فرق میکنه. نمیتوانیم الگوی ثابتی رو توصیه بکنیم هم به لحاظ ارزش‌های اخلاقی، واقعاً علارغم اینکه خب کور سبک زندگی که الان آقای دکتر داشتن میگفتن روش اصرار باید داشته باشیم و منتقل بکنیم، این خیلی مهمه. ولی با این وجود حتی درباره این بخش از ارزش‌های فرهنگی هم مجبوریم بپذیریم واقعیت بیرونی رو، تحمیل میکنه خودشون به ما. و بنابراین اگر ادعای اینو داشته باشیم که یک الگوی ثابت ریجید غیر انعطاف رو، غیر انعطاف پذیر رو در همه محیط ها دنبال بکنیم، طبعا این خیلی معقول نیست و اصلا امکان پذیر نیستش. بنابراین باید توصیه کرد که ببینیم چه اتفاقاتی، چه شرایطی و تو چه محیطی خانواده قرار داره و چه ارزشهایی رو میخواد منتقل بکنه. ولی خب طبعا یه سری مثلا فرض کن زبان فارسی رو ما اصرار داریم، هر کجای دنیا که هستید یا هر کجای ایران که هستید و همینطور هر کجای دنیا که هستید، حتماً این زبان شیرین فارسی منتقل بشه، ارزش‌های دینی، ارزش‌های اصیل دینی و به قول شما و ریشه‌ها و سنت‌ها، میراث فرهنگی بخش مهمیش که شیرین جذابیت داره، اونها باید منتقل بشه. ولی این مسئله دایورسیتی یا تنوع غیر قابل انکاره. هم تنوع در داخل کشور واقعیتی است که امروز داره ما رو در واقع به قول جوان‌ها خفه می‌کنه. این تنوع خیلی مهمه. اگر شما بخواید یه سیاست ثابتی رو در داخل کشور، سیاست فرهنگی، سیاست تربیتی رو و یا سیاست اخلاقی حتی در داخل کشور و همینطور بیرون کشور دنبال بکنید، این محکوم به شکست خواهد بود، چون مجبورید از بالا به پایین برخورد کنید و سیاست‌های از بالا به پایین نمیتونه موفق باشه و چوبشو میخوریم و عقب میمونیم و این ناسازگاری‌ها ما رو دچار مشکلات اساسی خواهد کرد.
آقای دکتر دوایی، من حالا به عنوان نگاه هم به عنوان یه مادر، من با توجه به مقالاتی که خوندم به نتیجه رسیدم که من اگر به عنوان یک والد موفق بتونم مهارت‌های نرم رو به فرزندم آموزش بدم، خیالم راحته این فرزندم در هر جای دنیا زندگی کنه یک شهروند فرهیخته است. مهارت‌های نرمی که الان دارم میگم، یعنی مثلا فرزند من کنترل خشم رو بلد باشه، فرزند من راهکارهای مقابله با استرس، استرس رو بلد باشه، فرزند من تفکر خلاق رو بلد باشه. حالا فرقی نمی‌کنه این فرزند من تو امریکا داره زندگی می‌کنه، تو اروپا داره زندگی می‌کنه، یا تو روستاهای سیستان و بلوچستان داره زندگی می‌کنه. من به نظرم جامعه امروز با این پیشرفت تکنولوژی میپذیره که ما به فرزندانمون اون شیوه های انسانیت و اخلاق رو که شالودش میشه مهارت های نرم آموزش بده. شما با تفکر من موافق هستید؟
حتما. ببینید، من حالا پس اون روند بحثم رو که داشتم رو فعلا یه پرانتز باز بکنم، بیام در خدمت سوال شما قرار بگیرم. داشتم چی میگفتم؟ داشتم انواع سبکای فرزند پروری رو میگفتم که باید مواظب باشیم باعث سازگاری نشه. ولیکن به جای ادامه اون فلان پرانتز رو باز میکنم در راستای فرمایش شما قرار بگیرم، تحت این اصطلاح جذابی که میگید مهارت نرم، من کلید واژه جدی که تو این قصه میتونم به کار بگیرم تحت عنوان مهارت نرم، عزت نفس.
احسن.
اگر این عزت نفس وجود داشته باشه، هر جا باشی باش. عزت نفس یعنی چی؟ من یه تفاوت قائل میشم با اعتماد به نفس. آیا دکتر تفاوتش اعتماد به نفس با عزت نفس؟ من یه تفاوت قائل میشم براش.
من تفاوتشو بگم؟
بگو.
اعتماد به نفس یه عالم شاخه داره. مثلا من در رانندگی اعتماد به نفس دارم، من در سخنرانی اعتماد به نفس دارم، من در آشپزی اعتماد به نفس دارم. ولی عزت نفس یک شاخه است. من ارزشمندی هستم، من خودم رو دوست دارم. من به خودم افتخار میکنم، من از اینکه به عنوان یک موجودی هستم که خداوند من رو خلق کرده، برای لحظه لحظه زندگیم برنامه دارم و هیچ کدوم از لحظاتم رو از دست نمیدم.
ببینید، یه تفکیک قائل شدید بین توانایی و ارزشه. اون توانایی اعتماد به نفس میاد، ولی ارزش دادن به اون توانایی عزت نفس. یعنی چی؟ آقای دکتر چه کاری بلدی؟ چه کاری خوب بلدی؟ چه کاری خوب بلدی؟
ما معلمیم دیگه، مثلا تدریس کردن رو.
من معلمی رو خوب بلدم. خانم دکتر شما چه کاری خوب بلدی؟
من عاشق آشپزی.
آشپزی رو بلدم. قبوله؟ صفر تا صد چقدر میگی عجب کار جدی رو بلدم معلمی؟ عجب کاریه، چقدر خوب. صفر تا صد چقدر نمره میدی به این توانایی‌ت؟
فکر کنم 16 17 بدم.
یه بار دیگه بگم؟ نه، فکر نمی‌کنم. بین 0 تا 100 دارم میگم. بین 0 تا 100 16؟
نه، فکر می‌کردم بین 0 تا 20.
نه، بین 0 تا 100.
تو همون مقیاس میشه حدوداً 80 70.
آها، 80 90 تا. یعنی میگم من معلمی بلدم. این تواناییمه. اگر به اضافه کنیم این توانایی رو بهش چی؟ ارزشمند دی برای اون توانایی. اینقدر ارزش قائلم برای این تواناییم، حالا میشه عزت نفس. یعنی ممکنه که آشپزی شما گفتی خوب بلدم، چقدر میگی هی دمت گرم دکتر معصومه حاتمی به خاطر این که انقدر آشپزی بلدی. صفر تا صد چقدر ارزش قائلی برای آشپزی؟
جوری که همه میگن دوست داریم انگشتمونو
بخوریم. بالای 90. بالای 90. ولی یکی میبینه که آقا مثلا معلمه، خیلی هم خوب معلمی میکنه، ولی بهش میگه بابا این معلمی نشد کار، که توانایی داره ولی ارزش قائلی نیست برای توانایش. میگه اینجا اعتماد به نفس داره ولی عزت نفس اومده پایین. آشپزی خوبی انجام میده، ولی میگه بابا آشپزی که نشد زندگی، که برو فکر نون کن که خربوزه آبه. اینجا ارزش قائل نیست برای توانایش، اینجا عزت نفس میاد پایین. ما چیزی که به عنوان مهارت نرم، به عنوان کسی که به عنوان یک ایرانی هر جا باشه لازم داریم، چه تو کشور خودمون چه هر جای دیگه، عزت نفس است. این تو بحثای فنی و نمیدونم معلم اینا پرسیدم، اما اگر ما بتونیم شده یک ویژگی اخلاقی، یک آقای دکتر یک ویژگی اخلاقی بگم آقا چقدر آدم راستگویی هستی؟ صفر تا صد دکتر چقدر آدم راستگویی هستی؟ صفر تا صد یه عدد بگو.
فکر میکنم سعی میکنم خیلی رعایت کنم، حالا صفر تا صد میشه مثلا بازم اون 80
80 دکتر شما صفر تا صد چقدر راستگویی؟
78
72 75 74 خیلی خوب. چقدر اهمیت قائل هستی برای راستگویی؟ صفر تا صد چقدر اهمیت قائلی برای راستگویی؟
من صد
صد صد کل. خب ببینید این تو ویژگی های شخصیتی و اخلاقی هم هست. اگر من بتونم در رابطه با بچه‌ام هر کجای دنیا هستیم بگم آقا یک ویژگی اخلاقی رو تواناییشو داره، آقا رعایت مالکیت دیگران رو میکنه، حق الناس رو میفهمه، حق الناس رو، و براش ارزش قائله، میگه سرم بره من حق الناس رو رعایت خواهم کرد، این عزت نفسه، این آدم رو حفظ میکنه هر جایی که باشه.
احسن، فارغ از موقعیت جغرافیش. متشکرم، ممنونم، خیلی عالی بود. انشالله میریم قسمت دوم رو با هم دیگه آغاز کنیم. متشکرم، خدا قوت. من میخوام دومین سوال رو از شما آقای دکتر حاجی‌نژاد بزرگوار بپرسم که اصولا ایرانی های خارج از کشور با چه چالش هایی در رابطه با فرزند پروری خوش مواجه هستن؟ چالش های اونا توی اون موقعیت جغرافیایی با چالش های ما توی ایران متفاوته؟
بله، خیلی ممنون، خیلی سوال تکنیکی و حرفه‌ای هستش. در این مورد هم نبایستی خیلی درباره تفاوت مشکلات تربیتی در داخل کشور و بیرون اغراق کرد. بخشی از این مصائب، دردسرها و دغدغه‌ها مشترکه. اما خب اگر بخوایم به طور مشخص تمرکز بکنیم برای خانواده‌های خارج از کشور، مهمترین مسئله اینه که در اثر مهاجرت و تفاوتی که بین نسل اول که مهاجرت کرده و نسل یک و نیم و نسل دو تا نسل سه و چهار پیش میاد، عمدتاً میتونیم اسمشو بذاریم شوک فرهنگی یا ضربه فرهنگی که این فرد دچارش میشه. نسل یک و نیم در واقع نسلی هستش که زیر 13-14 سالگی در حالی که متولد ایران بوده اونجا ادامه زندگی میده، و نسل دو کسیست که حالا در واقع اونجا یا یک والد خارجی داره، یه والد ایرانی داره یا یه والد خارجی، و یا ازدواج میکنه و در واقع اون تغییرات بعدی به لحاظ جمعیتی اتفاق میفته، و اصلا نسل دو نسلی که اونجا متولد میشه در حالی که یک والدش ایرانیه یا هر دو والدش ایرانی هستن. خب هر کدوم از اینا مسائلشون متفاوته. عمده مسائلی که برای کسانی که حالا پدر مادر ایرانی دارن من میخوام عرض بکنم، چون گفتم کلاس مشکلات اینها، طبقه بندی مشکلاتشون فرق میکنه. مسئله اول اینه که دچار تعارض جدی میشن برای انتقال آموزه‌های فرهنگی و اخلاقی، دینی، زبانی و موارث تمدنیشون. و البته یه مشکل دیگه من بگم که این معمولاً کسی که مهاجرت کرده، پدر مادری که در ایران متولد شده یا پدر و مادری که ایران هست و اونجا میره ازدواج میکنه و حالا حاصل اون یک فرزندی هستش، در واقع این خودش هم البته یه چالش داره ها، دوچار یه ضربه فرهنگی شده این پدر مادر، کما اینکه خود این پدر مادر ممکنه تعلقات ایرانی نداشته باشه. این یه حالا اینو من چیکارش بکنم، این خودش دردسره. من دارم فرض میکنم که حالا یه پدر مادری داریم یا یه پدری داریم یا یک مادری داریم که تعلقات ایرانی داره، تعلقات دینی و اسلامی داره و حالا این دچار چه چالش هایی میشه. اینجا در واقع دچار دوگانگی اساسی میشه که چیکار باید بکنه پدر مادر، چه چیزی رو منتقل بکنه. حالا سبکایی که آقای دکتر به درستی و استادان گفتن این از نظر تربیتی هستش، اما محتوای این به چه ترتیب باید باشه، مثلا اخلاق دینی، مثلا هم زبان فارسی، مثلا هویت، صنایع دستی مربوط به خودمون و سایر ارزش‌های سنتی، ارزش‌های اخلاقی، اینا رو چگونه باید منتقل بکنه. این مسئله اصلی دچار چالش شدن با اون هجوم که نمیشه گفت دیگه، عناصر ساختاری اون محیط هستن به صورت طبیعی، از طریق رسانه، از طریق مدرسه، از طریق محیط، گروه‌های همسالانش، اینا بهش منتقل میشه و حالا این پدر مادر بلا تکلیفه که چی رو به بچه آموزش بده. حالا یه مسئله مشخص که تابلو هست زبان فارسیه و ارزش‌های مذهبی هستش، ولی خیلی چیزای دیگه هم هست مثل موارث فرهنگی ما که بلا تکلیف میمونه خانواده. مثلا برای انتخاب مدرسه یکی از چالش‌های مهمیه که مادرها و پدرها اونجا گرفتاری پیدا میکنن. یه سری مدارس هستن که مدارس دینی ان، آخر هفته میتونه بچه رو ببره اونجا که زبان فارسی، البته خیلی هم هزینه‌اش زیاده، همینطور حتی مدارس دینی. خب اینا رو آخر هفته ببره یا نبره بلا تکلیفه. خب بعضیا ترجیح میدن که بچه سرتاپا آمریکایی تربیت بشه، اون دیگه مسئله‌ای نداره، ولی عرض می‌کنم اون پدر مادرایی که حساسیت دارن دوچار این مسئله میشن که چیکار باید بکنن، چه بخشیش، چون به هر حال بچه باید اونجا کار یاد بگیره، باید جامعه پذیر بشه و باید زندگی بکنه، آیا باید بچه رو بسپارن به مسیر طبیعی که سایر بچه‌هایی که تو اون کشور مثلا تو کانادا دارن طی می‌کنن، چون بچه‌های مهاجر اونجا زیادن و خیلی راحت پدر مادر راضی میشه که مثل بچه‌هایی که از مثلا امریکای لاتین اومدن یا از کشورهای عربی اومدن، خب بچه‌ی منم ایرانیه، تو همون جوریه، خیلی طبیعیه دیگه، میپذیره که این مسیر طی بشه. لذا اونجا دچار درگیری میشه به لحاظ ذهنی که چیکار باید بکنه. این مهمترین چالشیه که پدر مادر رو باش مواجه میشن.
ببخشید همینجا، من الان یکی از اون والدین هستم که این دغدغه رو دارم، باید چیکار بکنم؟
طبعا اگر ما بخوایم خب توصیه بکنیم، طبعا ما چون تو ایران نشستیم و ترجیح میدیم که و مایل هستیم و مطلوبیت ما اینه که فرهنگ ما منتقل بشه و تثبیت بشه و نسل 1.5، نسل 2 و نسل 3 و 4 مون کماکان تعلقات ایرانی پیدا بکنه، ترجیح میدیم میگیم حتما مدرسه ایرانی بذار، حتما یه مدرسه دینی بذار. البته با اون ملاحظاتی که عرض کردم توی عرایض قبلیم و اون این بود که در واقع نباید دنبال یه انتقال ارزش‌های خیلی ریجید و سفت و سختی باشیم که نه این بچه داره توی محله کاملا سنتی تهران بزرگ میشه. اینا رو باید در واقع تعدیل بکنیم، توقعات و انتظارات رو باید تعدیل بکنیم، باید منطقی برخورد کنیم، ولی پس بنابراین باید جدی باشیم، پدر مادر باید حساسیت داشته باشه و ما اینو میگیم به زبان آشکار بدون تعارف که بچه‌ها رو ایرانی تربیت بکنید، زبان فارسی رو منتقل بکنید با حساسیت، هم خود تو خونه صحبت بکنید، بچه‌ها میتونن 2 یا 3 تا زبان یاد بگیرن، حداقل 2 تا زبان رو که راحت میتونن یاد بگیرن. زبان مادری رو به خصوص مادرای ایرانی خیلی جدی و با حساسیت خواهش میکنیم که جدی میگیم با تأسف، البته این ما در شأنی نیستیم، جایگاهی نیستیم که اینو بگیم، ولی به هر حال به عنوان هموطن تاکید میکنیم که ارزش‌های دینی رو، ارزش‌های اخلاقی رو، سنت‌های ایرانی رو خیلی شیرینه، خیلی دلچسبه و باور کنن ایرانی‌های خارج کشور و عزیزان ما که خیلی‌ها که خارجی هستن کاملاً وقتی میان دلچسب میشه و گوارا هست این فرهنگ براشون، بنابراین حتما بچه‌های ایرانی هم بایستی اینو با طیب خاطر بپذیرن و خانواده‌ها اصرار داشته باشن نباید خدای نکرده می تسامح باش برخورد بکنیم. همینطور که این توصیه ما برای ایرانی‌ها و خانواده ایرانی داخل کشور هم هست که دست نباید کشید و نباید خسته شد و نباید ناامید بود. شما میدونم وقت کمه، ولی نباید نارضایتی ها و گلایه هایی که این روزها فراوان شده باعث بشه که ما نسبت به این مسائل تربیتیمون و مسائل اخلاقیمون و مسائل فرهنگیمون بی اعتنا باشیم. اینا نمیدونم زود گذر، انشالله که زود گذر باشه، همه دعا میکنیم که زود طی بشه، کشور اوضاع حتما بهتر خواهد شد، همه امیدوار باید باشیم، ولی در هر حال تداوم این مسائل و این شرایط نباید باعث خدای نکرده دست کشیدن ما از زبان فارسی، از ارزش‌های دینی و از اخلاق بومی و ارزش‌های سنتیمون بشه. خیلی واسه
می‌کنم. آقای دکتر دعوایی، من خیلی خوشحال میشم نگاهی شما رو به عنوان روانشناس بدونم که میگن خب یک والد موفق والدی که فرزندش رو توی چندین بُعد تربیت کنه، تو بُعد جسمانی، تو بُعد عاطفی، تو بُعد اجتماعی، تو بُعد عقلانی، تو بُعد معنوی، تو بُعد جنسی. آیا اساساً من به عنوان والد باید سبک ایرانی رو به عنوان یک شیوه فرزند پروری به فرزندم آموزش بدم؟ اصلا نیازی هست فرزند من، فرزندی که قراره ایران زندگی نکنه، اینو تاکید میکنم، فرزند من قراره در آمریکا زندگی کنه، در اروپا زندگی کنه، آیا شما با نگاه دکتر حاجیانی موافق هستید که من باید توی اون چارچوب‌هایی که میخوام به بچم نظام ارزشی رو آموزش بدم، من سبک ایرانی ام بگنجونم، اون رو آموزش باید بدم؟